ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه آلمان میگوید برلین برای حفظ برجام بسیار تلاش خواهد کرد. در ادامه تظاهرات خوزستان ده ها تن بازداشت شدند. مرکز اسناد حقوق بشر از اجرای 390 حکم اعدام در سال گذشته گزارش داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم با اخبار این ساعت. وزیر خارجه آلمان میگوید برلین به رغم آنکه نسبت به برنامه موشکی ایران و دخالت‌های تهران در جنگ داخلی سوریه نگاه مثبتی ندارد، اما تلاش فراوانی خواهد کرد تا توافق هسته‌ای وین همچنان پابرجا بماند. به گزارش آسوشیتد پرس، هایکو ماس که از اردن بازدید می‌کند تأکید کرد که باید تمایزی میان توافق هسته‌ای و دیگر فعالیت‌های ایران قائل شد. تهران بر اساس توافق هسته‌ای فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود کرده و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه نظارت بیشتری بر تأسیسات ایران داده تا در قبالش تحریمات بین‌المللی علیه ایران لغو شود. فرانسه، بریتانیا و آلمان تلاش کردند به منظور حفظ برجام کشورهای اتحادیه اروپا را برای وضع تحریمات جدید علیه ایران راضی کنند، اما برخی کشورها از جمله ایتالیا، اتریش و اسپانیا در برابر این خواسته مقاومت کردند. تهران اقدام قدرت‌های اروپایی را اشتباه بزرگ محاسباتی خوانده و تأکید کرده که این امر بر حیات توافق هسته‌ای تأثیر منفی خواهد گذاشت. روز پنجشنبه علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هشدار داد اگر برجام به هم بخورد، تهران ضربه شست ویژه‌ای به برهم زنندگان توافق نشان خواهد داد. در میان رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل موساد میگوید 100% مطمئن است که جمهوری اسلامی همچنان در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است. این مقام ارشد امنیتی اسرائیل در این حال برجام را برای امنیت اسرائیل مهلک خوانده است. مهرداد قاسمفر.
یوسی کوهن، رئیس سازمان جاسوسی و ماموریت‌های ویژه اسرائیل موساد، در جریان یک نشست محرمانه، آنگونه که خبرگزاری آسوشیتد پرس خبر داده است، اعلام کرده که به اعتقاد او نیت جمهوری اسلامی همچنان دستیابی به بمب اتمی است. آقای کوهن با بیان اینکه 100% از این موضوع اطمینان یافته است، می‌افزاید که جامعه جهانی باید با اعمال فشار بر تهران در مفاد برجام تغییرات کلی ایجاد کند. رئیس موساد در این حال توافق برجام را یک اشتباه مهلک توصیف کرده و آن را تهدیدی عظیم علیه امنیت اسرائیل خوانده است. اما با توجه به نظارت کامل آژانس انرژی اتمی و سازمان‌های ذی‌ربط بین‌المللی بر نیروگاه‌های ایران و نیز گزارش‌های مثبت این نهاد درباره پایبندی ایران به مفاد برجام، تا چه اندازه می‌توان سخنان رئیس موساد را موثق دانست؟ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسکو:
آمریکا به احتمال قریب به یقین در 12 ماه می از توافق اتمی خارج خواهد شد. تا پیش از توافق اتمی برآورد می‌شد که فاصله ایران با بمب اتمی در حدود 3 یا 4 ماه باشه و هدف مذاکرات این بود که این فاصله رو به مدت 1 سال افزایش بدن. حالا با خروج آمریکا از توافق اتمی که احتمالاً در 12 ماه می یا پیشتر از اون صورت خواهد گرفت، امکان خروج ایران بعد از خروج آمریکا از توافق اتمی قطعی و به عنوان تلافی‌جویی ممکن است جمهوری اسلامی بدون نظارت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دنبال تجدید برنامه‌هایی باشه که پیش از سال 2015 اونها رو پیگیری می‌کرد.
حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل، تحلیل متفاوتی دارد.
با توجه به محدودیت‌هایی که برجام قائل شده، یعنی ایران از نظر تعداد سانتریفیوژا، حجم فعالیت‌های هسته‌ای و مقدار اورانیوم غنی شده و درصد اون رو که براش تعیین کردن تولید می‌کنه، در حال حاضر عملاً جمهوری اسلامی اسلامی قادر به ساختن بمب هسته‌ای و تسلیحات هسته‌ای نیست و اینکه برجام را هم رعایت میکنه و مفاد این را رعایت میکنه، این را هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا حالا چند بار تایید کرده.
یوسی کاهن رئیس موساد معتقد است که سیاست‌های تهران پس از برجام تهاجمی‌تر شده است. این نکته است که برخی تحلیلگران نیز بدان باور دارند. رضا تقی‌زاده:
طرح این موضوع برای ایجاد زمینه است که در صورت اعلام خروج ایران از توافق اتمی و آغاز غنی‌سازی با غلظت بیشتر و سرعت گرفتن حرکت به سمت بمب اتمی، بشه زمینه‌ای رو برای مقابله با اون فراهم کرد. و این مسئله خطرناکی برای ایران هست. مسئله این است که در صورت اقدام تلافی جویانه ایران در بعد از خروج از برجام و از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا، ممکن است خطر تهاجم نظامی حتی به صورت محدود رو علیه ایران بسیار بسیار افزایش بده.
اما ناظرانی هم معتقدند که تأکید رئیس موساد یا حتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر اینکه تهران همچنان در پی دستیابی به تسلیحات هسته‌ای است، صرفاً برای تقویت مواضع کاخ سفید در جهت خروج از توافق برجام است. حسین آریان:
این برای فشار به جمهوری اسلامی در راستای سیاستی که دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کرده. یعنی تا 22 اردیبهشت ماه ما متوجه خواهیم شد که آمریکا از برجام بیرون خواهد رفت یا نخواهد رفت، که به احتمال قوی برجام را ترک میکنه، و در راستای اون 4 شرطی است که دونالد ترامپ برای ماندن برجام تعیین کرده و رئیس موساد هم داره به اونها تکیه میکنه. این سخنان در راستای فشار بر جمهوری اسلامی و برای همین کار هست و هماهنگی با کاخ سفید.
رئیس موساد در حالی از ادامه تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و نیز مهلک دانستن توافق برجام سخن میگوید که برخی مقام‌های پیشین نظامی و اطلاعاتی اسرائیل از جمله شاول موفاژ رئیس اسبق ستاد ارتش این کشور بارها لغو یا تضعیف توافق برجام را سیاستی خطا ارزیابی کردند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مناطق عرب نشین استان خوزستان از جمله شهر اهواز شاهد تظاهرات خیابانی در شب گذشته بوده است. خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا به نقل از منابع محلی تعداد بازداشت شدگان را 160 تن و کمپین حقوق بشر ایران به نقل از یک فعال حقوق بشر شمار بازداشت شدگان را دست کم 200 تن گزارش کردند. بر پایه گزارشات یک هفته گذشته از آغاز اعتراضات شمار زیادی زخمی شده یا تحت تعقیب قرار گرفتند. از شمار مجروحان گزارشی منتشر نشده است. خبرگزاری فارس اخیراً نوشته بود جز اهواز در برخی از شهرهای دیگر استان خوزستان از جمله ماهشهر، آبادان و خرمشهر نیز تجمعاتی برپا شده است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران گزارش داد که در سال گذشته هجری شمسی 390 تن در جمهوری اسلامی اعدام شدند که 6 تن از آنها در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند. مرکز یاد شده در گزارشی در وبسایتش اعلام کرده که مشخصات و اتهامات افراد بر اساس منابع رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی تهیه شده است. از جمله 89 مورد از اعدام‌های بررسی شده در این گزارش مستند به اظهارات مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی است. اما به گفته مرکز اسناد حقوق بشر ایران، از آنجا که حکومت جمهوری اسلامی بسیاری از اعدام‌ها را اعلام نمی‌کند، دسترسی به آمار دقیق اعدام ها آسان نیست. بر پایه این گزارش اتهام اکثر افرادی که اعدام شدند قاچاق مواد مخدر و قتل بوده است. سازمان های مدافع حقوق بشر بارها از آمار بالای اعدام در ایران انتقاد کردند. نشست سران ایران، روسیه و ترکیه در مورد سوریه روز گذشته در آنکارا برگزار شد. هر سه کشور با تاکید بر تعهد مشترکشان به سوریه توافق کردند به تلاش‌ها برای بازگرداندن ثبات به سوریه سرعت بخشند. رویا ملکی از رادیو فردا از مهزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل می‌پرسد آیا نشست آنکارا واقعا نتیجه ملموسی که بتواند به ایجاد صلح کمک کند داشته است؟ مهرزاد بروجردی در آمریکا:
توازن قوا در صحنه نبرد ماهیت گفتگوهای صلح رو تعیین میکنه و ما دیدیم که مذاکراتی که قبلا در آستانه بین دولت سوریه و مخالفینش برگزار شد، اگرچه لزوماً خیلی نتایج مهمی نداشت، ولی باز هم به آتش‌بس‌هایی منجر شد که تونستن این دو طرف یک سری از تبادل نیروهاشون رو انجام بدن. حالا میشه خوشبین‌تر بود که با در نظر گرفتن اینکه به نظر میاد دولت سوریه دست بالاتری رو گرفته، میشه چشم‌اندازی برای خاتمه این مسئله رو برای دیر یا زود دید. البته جای این نیست که ما خیلی امیدمون رو بالا ببریم، چون واقعیتش اینه که این سه کشور هنوز واقعا فکری برای سنی ها نکردن و جنگی که 7 سال اینقدر خونین بوده لزوماً با ملاقات 3 تا رئیس جمهور قرار نیست که خاتمه پیدا کنه.
این سه کشور ایران، روسیه و ترکیه که در این نشست شرکت کردن چه منافع و دیدگاه های مشترکی در رابطه با ایجاد صلح در سوریه دارند؟
به نظر من منافع مشترکشون برمیگرده به مسئله شکست دادن داعش، مسئله حفظ تمامیت ارضی سوریه و اینکه بتونن خودشون در منطقه جایگاه خودشون رو تثبیت بکنن. بر اساس این فرمول من فکر میکنم برنده اصلی جنگ سوریه رو تا به حال باید روسیه نامید، که هم تونسته بشار اسد رو سر جاش حفظ بکنه و هم تونسته که قدرت خودش رو در خاورمیانه به رخ دیگران بکشه. برنده دوم رو شاید بشه ترکیه ازش نام برد که اومده و در این مذاکراتی که با ایران و روسیه میکنه، در قبال این که انتقادات خودشون رو از آقای اسد کم بکنن، یک چک سفید داره دریافت میکنه برای سرکوب کردن کردها. ولی ترکیه از این سوی دیگه میزبان میلیون ها آواره سوریه هم هست که در اون کشور دارن زندگی میکنن. شاید برنده سوم رو بشه ایران نام برد که اون هم مانند روسیه تونسته اسد رو حفظ بکنه، شکست داعش براشون نقطه مهمی است و همین که بتونن جبهه دیگری رو برای مبارزه احتمالی با اسرائیل بخوان باز بکنن. از این لحاظ میشه گفت که این نقاطی است که اینها با هم اشتراک داشتن.
به مشترکات و خواست‌ها و دیدگاه‌های این سه کشور اشاره کرده، چه اختلاف نظرهایی در مورد آینده سوریه بین این سه کشور وجود داره و چگونه سران این سه کشور میتونن برای ایجاد صلح نقش موثری داشته باشند؟
اختلافات اینها هم جدی خواهد بود. آینده آقای اسد یکی از مسائلی است که هنوز ترکیه لزوماً روش امضای خودش رو نداده. مسئله سرکوب کردها که بهش اشاره کردم چیزی هست که لزوماً خوشایند ایران به خصوص نخواهد بود، اگر به این معنی باشه که دولت ترکیه میخواد در مناطقی از سوریه برای دراز مدت حضور داشته باشه یا اینکه نیروهای طرفدار خودش رو در اونجا بذاره تا بتونن این آوارگان سوری برگردن به اون منطقه. و شاید هم مهمترین مسئله‌ای که مورد اختلاف خواهد بود در آینده این است که سوریه امروز یک ویرانه است. خرج بازسازی این ویرانه رو قرار کی بده؟ آیا از جیب این سه کشور قرار بیاد یا قرار دیگرانی مخارج این مسئله رو بپردازن؟ اینها هیچ کدوم هنوز مشخص نیست.
با توجه به حضور این سه کشور، نقش کشورهای غربی رو در حل بحران سوریه چگونه ارزیابی میکنید؟
در مقابل این سه کشور میشه گفت که نیروهای کشورهای غربی واقعا نقش کمرنگتری رو بازی کردن. برای مثال امریکا میبینیم که اومده و تحویل داده زمین بازی رو به شکل جدی به روسیه، نداشتن یک سیاست دقیق و منظم در سوریه رو ما شاهد هستیم از دوران آقای اوباما به دوران آقای ترامپ، عدم حمایت جدی از متحدان کردشون، اینها همه نشانی بر این هست که دولت امریکا واقعا سیاست برنده بودن رو در اونجا نداشته. و اروپایی ها هم باید گفت که اونها هم متاسفانه نقش بسیار حتی کمرنگتر از امریکا دارن بازی میکنن. درسته نیروهای کماندویی و غیره به این کشور فرستادن، ولی اونها هم نظارگر صحنه ای هستن که این مثلث ایران، ترکیه و روسیه دارن در اونجا رقم میزنن.
مهرزاد بروجردی بود، استاد و کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، در گفتگو با رویا ملکی از رادیو فردا، دیدگاهیتان را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. چکیده که اخبار 21:30 ایران.